ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسپانیا از طرح اتحادیه اروپا برای رفع حصر نوار غزه خبر داد. رئیس جمهوری روسیه رفتار ایران را غیر مسئولانه خواند. معاون آموزشی وزارت علوم میگوید دانشگاه ها میتوانند برخی رشته ها را حذف کنند. ساعت 30 ثانیه بامداد 16 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با ششم ماه ژوئن سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا به میزبانی الهه روانشاد و آزاده اسدی هستید. اجازه بدید از سوی خود و همه همکارانمون در رادیو فردا به شما وقت بخیر بگوییم. امیدواریم که تعطیلات را بی دغدغه اما به خیر و خوشی گذرانده باشید و آماده یک مجله نیمه شب پر خبر و گزارش و مصاحبه باشید. با خبرها آغاز می‌کنیم از آزاده اسدی.
ممنونم الهه جان. وقت شما بخیر. وزیر خارجه اسپانیا روز شنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در چند روز آینده طرحی را برای رفع حصر نوار غزه پیشنهاد خواهد کرد. میگوئل آنگل موراتینوس، وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت درباره این طرح با بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئولیت آن با کاترین اشتون است، بحث و گفتگو کرده است. وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به کشته شدن چندین نفر به دست نیروهای اسرائیلی در حمله به کاروان امدادی غزه گفت ما در چند روز آینده طرحی پیشنهاد خواهیم کرد به طوری که اوضاع به وجود آمده دیگر تکرار نشود. اسپانیا حمله اسرائیل به کاروان دریایی کمک برای غزه را محکوم کرده و سفیر اسرائیل را برای توضیح در مادرید احضار کرده بود. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که در آلمان به سر می‌برد روز شنبه در اظهارات شدید و لحنی رفتار ایران را غیر مسئولانه خواند و تصریح کرد که چنین رفتاری نمی‌تواند ادامه پیدا کند. آقای مدودف پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد بر سر تحریم‌ها توافق وجود دارد. رئیس جمهوری روسیه که کشورش با پیشنویس دور تازه تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرده گفت امیدواریم صدای جامعه بین‌المللی از سوی رهبران ایران شنیده شود. معاون آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد در رشته دانشگاهی مطالعات زنان باید بازنگری‌هایی انجام شود و از آموزه‌های متون اسلامی استفاده شود. حسین نادری منش همچنین با اشاره به حذف برخی رشته‌های دانشگاهی این موضوع را با وجود قوانین امکان پذیر دانست و گفت این امر به خود دانشگاه‌ها و نحوه تصمیم‌گیری آنها مربوط می‌شود. این مقام مسئول اضافه کرده است در وزارت علوم برنامه خاصی برای حذف رشته‌ها به خصوص در علوم انسانی نیست و به گفته او باید در رشته‌های علوم انسانی بازنگری شود. مقام‌های کردستان عراق می‌گویند نیروهای نظامی ایران بیش از یک هفته است که با آتش توپخانه و هلیکوپتر مناطق مرزی کردستان را برای مقابله با گروه پکاکا زیر آتش گرفتند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که روز شنبه بیش از 30 نفر از نیروهای ایران با خودرو و ادوات نظامی تا عمق 2 کیلومتری در استان اربیل عراق وارد شده و موضع گرفتند. به گفته خبرگزاری فرانسه نیروهای نظامی ایران بیشتر نیز در روز پنجشنبه تا عمق 3 کیلومتری خاک عراق وارد این کشور شده بودند. و در نهایت اینکه آلمان و روسیه در حال بررسی پیشنهاد یک کمیته امنیتی جدید برای قانونگذاری در مورد مدیریت مشترک بحران‌های نظامی و غیر نظامی توسط روسیه و اتحادیه اروپا هستند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف پس از نشستی در برلین به خبرنگاران گفتند اولی موضوع میتواند تلاش برای حل مسائلی باشد که روسیه، اوکراین، مولداوی و اتحادیه اروپا را برای حدود 2 دهه درگیر کرده است. الهه
آزاده اسدی خبرها را از او می شنیدیم. با گزیده از آنچه در این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. رئیس جمهوری روسیه در تازه ترین واکنش کشورش به مناقشه هسته‌ای ایران از تهران تقاضا کرد تا به خواسته های جامعه جهانی گوش فرا دهد. مقامات کردستان عراق میگویند نیروهای ایران در روزهای گذشته برای سرکوب شورشیان کرد 2 بار وارد خاک عراق شدند. استاندار کردستان گفته است فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و سه اعدام شده دیگر در بامداد 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین حال در محلی نامعلوم و به دور از چشم خانواده‌هایشان به خاک سپرده شدند. با عمه شیرین علم‌هولی، یکی از اعدام شدگان، گفتگو کردیم.
استانداری سنندج گفته بود این عزیزان در جایی نامشخص در تهران دفن شدند.
ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی و اعمال فشار بر تعدادی از آنها در زندان با برادر یکی از آنها گفتگو کرد.
با زندانیان خطرناک، سارقان و مسلح و زندانیان مواد مخدر هم بند هست و شرایط امنیتی و جانی خوبی ندارن.
و در برنامه دیدگاه های این هفته خواهید شنید.
اسرائیل به عنوان یک کشور آپارتاید در اومده، نوار غزه به صورت بزرگترین زندان دنیا در اومده.
به کار بردن واژه آپارتاید واقعا ظالمانه است در مورد اسرائیل. بیشترین تساوی حقوق در میان کشورهای خاورمیانه در اسرائیل و نه جای دیگر.
همه اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روسیه به رغم توافق‌های حاصل شده در رابطه با قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران همچنان امیدوار است که کار به تشدید تحریم‌ها کشیده نشود. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در تازه‌ترین واکنش به مناقشه هسته‌ای ایران از تهران تقاضا کرد به خواسته‌های جامعه جهانی گوش فرا دهد. همچنین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز گذشته گفته بود که کشورش مخالف عجله در تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
توافق درباره تحریم ایران وجود دارد، اما خواستار اعمال آن نیستیم. این تازه‌ترین پیام رئیس جمهور روسیه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. دمیتری مدودیف که شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در برلین حضور یافت، بر نزدیکی چشمگیر مواضع قدرت‌های بزرگ جهانی پیرامون این موضوع و نیز لزوم وحدت در عملکرد بین‌المللی در برابر برنامه‌های هسته‌ای هر کشوری که سوء زن برمی‌انگیزد تأکید کرد. او گفت:
نیکتو نخواهد سانکسی، و نیکترخ سلوشه، آنیخ بیخواهد سدگاوریوست.
هیچکس تحریم نمیخواهد، اما در برخی موارد ناچاریم با آن تن دهیم. واقعیت این است که توافق پیرامون این موضوع حاصل شده. ما امیدواریم که سران جمهوری اسلامی پیام جامعه جهانی را بشنوند. نمیتوان رفتار غیر مسئولانه را ترویج کرد. باید حرفهایی که در عرصه بین المللی زده میشود گوش شنوا داشته باشد. باید با شرکای بین المللی به گفتگو پرداخت و تنها از این راه میتوان دشوارترین مسائل را حل کرد.
روسیه و آلمان از اعضای گروه 5 علاوه 1 هستند که در تلاشند ایران را به متوقف کردن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم این کشور متقاعد کنند. آنگلا مرکل طی نشست مطبوعاتی با دمیتری مدودیف با اشاره به هم نظر بودن آلمان و روسیه در رابطه با ایران اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی نشانگر نگرانی جهانی از برنامه اتمی این کشور است. رسانه‌های دولتی ایران در نخستین واکنش به اظهارات روز شنبه رئیس جمهور روسیه مسکو را به ادامه مانع ترشی در مسیر هسته‌ای ایران متهم کردند. خبرگزاری فارس از جمله نوشت: علی‌رغم همکاری ایران در زمینه بیانیه سه‌جانبه تهران، روسیه از این کشور خواستار فرمانبری بیشتر از خواسته‌های جامعه جهانی شده است. الکساندر پیکایف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، با اشاره به این موضوع میگوید:
روسیه و دیگر اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان تحریم‌های جدید علیه ایران را مدت مدیدی مورد بررسی قرار می‌دادند و هم عقیده بودنشان پیرامون این موضوع حائز اهمیت ویژه‌ای است. می‌بینیم که حتی چین که به دلیل تحریم ممکن است بیشترین زیان را متحمل شود، با پیشنویس قطعنامه جدید موافقت کرده و ایران باید از این پیام روشن نتایج مشخصی بگیرد. هرچند تاکنون واکنش مقام‌های ایرانی به دور از منطق بوده است. با توجه به این موضوع، با کمال تأسف باید اذعان کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران اجتناب ناپذیر است و بیانیه جدید تهران اثری بر این روند نخواهد داشت.
جمعه سرگئی لاوروف
لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به چین سفر کرده بود اعلام کرد که کار بر روی پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت در حال نهایی شدن است، اما او با شتاب دادن به روند رای گیری مخالفت کرد و توضیح داد که اعضای غیر دائم باید فرصت کافی برای بررسی این پیشنویس داشته باشند. وی همچنین افزود قطعنامه جدید که به در نظر گرفتن منافع روسیه و چین تدوین شده شامل تحریم های فلج کننده نخواهد بود و صرفاً بر جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای تمرکز دارد. الکساندر پرخانوف تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه با تضعیف قطعنامه جدید کارشکنی کرده است. او میگوید
تحریم هایی که قرار است تصویب شود خنده‌دار و بی‌اثرند و به هر حال مانع پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نخواهند بود. روسیه با دنبال کردن سیاست دو پهلو موفق شد از سوی با اعلام همگرایی با غرب خود را از اتهام پشتیبانی از برنامه مشکوک جمهوری اسلامی بری کند و از سوی دیگر طی مذاکرات پشت پرده که حتما میان روسیه و ایران صورت گرفته از تهران خواسته مشارکتش را در تدوین قطعنامه جدید به شرط تضعیف این قطعنامه نادیده بگیرد. مطمئنم که ایران بمب اتمی خود را خواهد ساخت.
پس از توافق روسیه با پیشنویس تحریم ایران، محمود احمدی نژاد از اینکه مسکو در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته انتقاد کرد و کاخ کرملین نیز به شدت به این انتقاد پاسخ داد. به باور تحلیلگران این اتهامات متقابل نشان می‌دهد مناسبات میان روسیه و ایران وارد یکی از بحرانی‌ترین مراحل خود شده است. آن رئیسکه رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
به گفته مقامات کردستان عراق، نیروهای ایرانی در روزهای گذشته برای سرکوب شورشیان کرد دو بار وارد خاک این کشور شدند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است ده‌ها نیروی ایرانی آخرین بار روز پنج شنبه وارد خاک عراق شدند. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
به گفته یه ژنرال جبار یاور، سخنگوی نیروهای امنیتی کردستان عراق، حدود 30 سرباز ایرانی به همراه خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین وارد منطقه حاج عمران شده و 2 کیلومتر در این منطقه پیشروی کردند. به گفته این مقام کرد، نیروهای ایرانی روز سه‌شنبه نیز 3 کیلومتر در خاک عراق پیشروی کرده بودند. ایران در گذشته اعلام کرده که اعضای گروه پژاک، گروهی که برای خودمختاری کردهای ایران مبارزه می‌کند، پس از انجام عملیات نظامی در ایران به شمال عراق می‌گریزند. نیروهای ایرانی با این توجیه در سالهای گذشته بارها روستاهای کردستان عراق را با توپخانه و حتی هواپیما مورد حمله قرار دادند. در جریان این حملات به ساکنان روستاهای کردستان عراق آسیب زیادی وارد شده است. محمود عثمان، نماینده کرد پارلمان عراق:
به طور مرتب این توپخانه اونها در اکسیون و این خیلی دیهاتی ها از دهکده های عراقی زدن و خیلی هستن که از دهکده خودشون بیرون شدن و ناچار بودن که بیان طرف دیگر، زندگیشون به هم خورده، خیلی مزارع اونها سوخته، خیلی دیگه آجال و اون چیزها دارن که مردن، دیگه مشکلات دارن، حتی بعضی کشتار و زخمی هم بودن.
ایران تنها کشوری نیست که هر از گاهی شمال عراق را هدف حملات نظامی قرار میدهد. ترکیه نیز بارها در گذشته عملیات مشابهی را انجام داده است. آنکارا میگوید نیروهای گروه کرد پکاکا که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفته، از این منطقه به نیروهای ترک حمله میکنند. وزارت خارجه عراق در روز 10 خرداد در بیانیه‌ای نوشت سفرای ایران و ترکیه را جداگانه فراخوانده و به آنها درباره حملات نیروهای کشورشان به خاک عراق هشدار داده است. طبق این بیانیه، وزارت خارجه عراق از هر دو کشور خواسته است تا به اقدامات نظامی خود در خاک این کشور پایان دهند، چرا که به گفته مقام‌های عراقی این اقدام بر روابط دوستانه بغداد با تهران و آنکارا تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمود عثمان، نماینده کرد پارلمان عراق:
مقامات کردستان عراق میگن که کنترل دارن و با اتفاق با مقامات عراقی، ولی خوب ما باز گفتیم و ترکیه هم گفتیم که اگر بخواهنی مراقبینی تو حدود داشته باشن، از هر کشوری که میارن، از هر جنسیتی، از سازمان ملل خودشون میارن دیگه، من تا اینو ضبط کنن دیگه، ممکنه یه جایی مشکل اینجا اونجا باشه، ولی خب ما آماده هستیم با همکاری و اونها، بنابراین تا این مشکلات برطرف شود و نکته نظری ما اینه که این مشکلات سیاسی هستن، این مشکلات مشکلاتی تروریست و چیز نیستن. و اونها میگن که این کردهایی که در ایران یا ترکیه گاهی این زد و خورد و اون چیزا میشه، این چیزی تروریستیه. ما این نکته نظر نداریم، ما میگیم که این کار سیاسیه. اگر یه خورده سیاستی ترکیه و ایران تغییر داشته باشه و این اعترافی به حقوق کردها در این کشورها بکنن، این مشکلات همش برطرف میشه.
آقای عثمان میگوید ایران و ترکیه تا کنون به پیشنهاد مقامهای کشورش درباره حضور ناظران بین المللی در منطقه برای نظارت پاسخ ندادند.
خانواده اعدام شدگان بامداد یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین از آن روز در تلاش برای دریافت اجساد عزیزان خود بودند. خبرها حاکی است که تعدادی از آنها در ملاقات با اسماعیل نجار، استاندار کردستان، دریافتند که اجساد شیرین علمهولی، فرزاد کمانگر و 3 تن اعدام شده دیگر دفن شدند. استاندار کردستان به این خانواده ها گفته است اعدام شدگان در محلی که همکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشایان نیستیم دفن شدند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع، مسئولین مربوطه محل دفن آنها را به شما خانواده های اعدامی ها اطلاع خواهند داد. با شیلا علمهولو، عمه شیرین علمهولی که از جمله 5 تن اعدام شده بوده است گفتگو کردیم.
خانواده های این عزیزان رفته بودن دم در استانداری سنندج برای اعتصاب، خصوص مادرانشون رفته بودن که اعتصاب کنن تا پیکر عزیزانشون تعطیل نگیرند، دست از اعتصابشون بر نخواهند داشت، به همین خاطر رفته بودن. بعدن که استانداری سنندج گفته بود این عزیزان در جای نامشخص در تهران دفن شدن، یعنی جوابی که به دست ما رسید، آگاهی که به دست ما رسید همین بود.
در خبرها اومده که در ملاقاتی که خانواده ها با استاندار کردستان اسماعیل نجار داشتن،
بله،
آقای استاندار گفتن که به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای محل دفن اعدام شدگان نیستن. تصور میکنید که این شرایط امنیتی چه باشه؟
شرایط امنی نمیدونم چی میخواد بشه، یعنی از اول هم که خانواده از این عزیزان رفته بودن تهران پیکر عزیزانشون رو تعطیل بگیرن، مسئولین همین جواب بهش داده بودن که به خاطر امنیت ملی ما نمیتونیم جنازه ها رو به شما تعطیل بدیم. یعنی فرض کنیم الان نزدیک 1 ماه از اعدام این عزیزان میگذره، تا حالا هم این جواب رو میدن. از مردم میترسن که مدت انتخابات پارسال نزدیک شده، اگر از این جور چیزا میترسن که امنیت ملی به خطر میفته، بس چرا قبلا هم همین جواب رو به خانواده این عزیزان میدادن؟ یا تا جایی که ما آگاه داریم مسئله این نیست، مسئله اینه که میگه نمیدیم، یعنی جنازه ها رو نمیدیم، پیکره رو نمیدیم. ما خودمان به عنوان خانواده به این نتیجه رسیدیم که نه امنیت ملی در خطره که این جواب بگیرن نیستی، یعنی به یک کلمه که میگن ما جنازه ها رو نمیدیم.
خانم شیلا، در خبرها آمده که ظاهراً مناظره و مشاجره‌ای بین خانواده‌ها و استاندار کردستان در گرفته و استاندار اتاق رو ترک کرده، چرا که خانواده اعدام شدگان به او معترض شدن به این دلیل.
اینو میدونن که خانواده‌ها اصلاً دست بردار نیستن از این موضوع که پیکر عزیزشون ترک کنن، یعنی تا هر چی باشه که میخواهند پیکر عزیزانشون تعطیل بگیرن.
همچنین خانم شیلا، در خبرها اومده که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با برخی از اعضای خانواده ها از جمله برادر علی حیدریان و فرهاد وکیلی تماس گرفتن و اونها را تهدید کردند در صورتی که باز هم به ملاقات ها ادامه بدن اونها را بازداشت میکنن. تا چه حد در رابطه با این مسئله آگاهی دارید؟
بله، راستش اولین روز اعدام این عزیزان تا حالا اینجور تهدیدها هنوز هم ادامه داره. میگن نباید ملاقات کنید، نباید مراسم عزاداری بذاری، نباید درخواست تحویل گرفتن جسدها بکنید. همینجور چیزها تا حالا هم ادامه داره، فشارها تا حالا هم ادامه داره روی 4 خانواده‌ای که من آگاه دارم. همین تهدید
روشون ادامه داره، حتی تلفنشون تا حالا کنترل، حتی بچه‌هاشون نمیتونن به آزادی حرکت کنن یا جایی برن یا سر کاری برن. اگر سر کار هم میرن با ترس به سر کار میرن، چون همیشه تهدید میکنن اینا. اینجور چیزها یعنی تا حالا کم نشده. به عنوان خانواده خانم علم‌الله همینجور چیز هست، یعنی یه روز باباش تهدید میکنن، یه روز برادرش تهدید میکنن، یه روز عمویش تهدید میکنن. همینجور چیزها از طرف جمهوری اسلامی ایران بعید نیست و هر روز اینجور چیزها پیش میاد و تهدیدها هم میکنن.
استاندار کردستان گفته است که 5 اعدام شده در بامداد 19 اردیبهشت ماه اکنون در محلی نامعلوم و به دور از چشم خانواده هایشان به خاک سپرده شدند. با عمه شیرین علم‌حولی گفتگو می‌کردیم و لازم به یادآوری است که عزیزان شنونده، تفاوت مختصری در نام فامیل این دو خویشاوند وجود دارد. شیلا علم‌حولی طرف گفتگوی ما بود که عمه شیرین علم‌حولی اعدام شده است. و اما همزمان با انتشار اخبار در مورد بازداشت شمار دیگری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران، گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار بر گروهی از بازداشت شدگان در زندان است. در این گزارش‌ها از جمله به نام ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اشاره شده است. بهروز کارونی.
بر اساس برخی گزارش ها ابوالفضل عابدینی که در زندان کارون اهواز زندانی است، در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برد و از جمله در بند زندانیان خطرناک نگهداری می شود. مهراب عابدینی، برادرین روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی:
با توجه به اینکه مادر من ملاقاتی با ایشون داشت، رئیسشون عنوان کردن که در بند 6 زندان کارون اهواز با زندانیان خطرناک، سارقان و مسلح و زندانیان مواد مخدر هم بند هست و شرایط امنیتی و جانی خوبی رو ندارن و حتی از مادر من تقاضا کردن که از طریق وکیل نسبت به انتقال ایشون به زندان ایوین تهران اقدام کنند.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که قرار است ابوالفضل عابدینی به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر، تشویش از خانه عمومی، اقدام علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های خارجی محاکمه شود. ابوالفضل عابدینی پیش از این در زندان اهواز و به خاطر همین اتهام‌ها محاکمه شده بود و برای وی 11 سال و 6 ماه حبس تعیین شده بود. مهراب عابدینی:
وضعیت کلی این دو تا پرونده، ببینید یه پرونده در تهران بود، پرونده در اهواز، یک نفر همزمان به یک جو در دو دادگاه، خب به طب نباید مورد بازپرسی قرار بگیره.
در این میان به گفته یکی از فعالان حقوق معلمان، اسماعیل عبدی، عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران، تحت فشار بازجویان خود قرار دارد و از او خواسته شده است که علیه اعضای دیگر این تشکل صنفی معلمان ایران اعتراف کند. به گفته این فعال حقوق معلمان، اتهام های آقای عبدی، مصاحبه با رسانه های خارجی، اعتراض نسبت به وضعیت کشور و دفاع از فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی اعدام شده است که تشکل های معلمان در ایران و جهان از وی به عنوان فعال حقوق معلمان نیز یاد می کنند. این فعال حقوق معلمان همچنین به رادیو فردا گفت که بیماری پروستات علی اکبر باقانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به دلیل خودداری مسئولان زندان اوین از تحویل داروها به او عود کرده است. بازداشت آقای باقانی همراه با علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در ماه گذشته و پس از انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی صورت گرفته است. در همین حال وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعلام کرد که وی با اتهام جدیدی توسط اطلاعات سپاه پاسداران روبرو شده و به بند امنیتی زندان رجایی شهر انتقال یافته است. اتهام جدید این فعال کارگری ارتباط با گروه‌های معاند نظام است و خانم اوسانلو گفته است که همسرش تحت بازجویی قرار دارد و تحت فشارهای شدید روحی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در همین ارتباط از مقام‌های قضایی خواست که طرح اتهام‌های جدید علیه آقای اوسانلو را که آنها را بی‌اساس توصیف کرد متوقف کنند. پیشتر فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری با انتشار بیانیه‌ها و ارسال نامه‌های به مقام‌های جمهوری اسلامی و سازمان بین المللی کار به فشارهای اخیر بر منصور اوسانلو اعتراض کرده و خواستار آزادی او و سایر فعالان کارگری مانند ابراهیم مددی شده بودند. دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل:
We are continuing to campaign very actively together with all the ITF affiliated trade unions around the globe.
ما در فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل به طور فعال برای آزادی منصور اوسانلو مبارزه می‌کنیم. آقای اوسانلو چهره بسیار شناخته شده و محبوبی در اتحادیه‌های کارگری در جهان به حساب میاد و ما به هیچ وجه اعتقادی به اتهام‌های وارد شده به او نداریم. به تازگی هم مطلع شدیم که منصور اوسانلو اخیراً به بند انفرادی در زندان رجای شهر منتقل شده، این در حالیه که آقای اوسانلو هیچ اقدامی مرتکب نشده که بر اساس اون چنین اقدامی در موردش انجام بگیره.
در این میان علیرضا اخوان مسئول روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر در ساعت 2 بامداد روز جمعه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت این فعال کارگری اقدام به ضبط تمامی لوازم شخصی وی از جمله کتاب‌ها و کامپیوتر او کردند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد بازداشت آقای اخوان میگوید:
تنها دلیلی که گفتن اینه که ما ایشونو میبریم برای چند روز، سوالات جوابی داریم و ایشون دوباره آزاد میشه، ولی دلایل بردنشو نگفتن. ایشون تماسی گرفته و گفته در بند 209 زندان اوین هستن.
در همین حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که رجب علی داشاب از بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورا در دادگاه تجدید نظر تهران به 5 سال حبس قطعی محکوم شده است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
26 دقیقه و 15 ثانیه از روز یکشنبه 16 خرداد ماه می‌گذرد، روزی که برابر است با 10 سالمرگ هوشنگ گلشیری، هنرمندی که برخی بعد از صادق هدایت او را تأثیرگذارترین داستان نویس ایران نامیدند. شهرام میریان.
مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه، و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هنر میمیره.
هوشنگ گلشیری در ردیف نویسندگانی است که در دهه 40 پا به گستره ادبیات داستانی گذاشت و با انتشار نخستین آثار خود کم کم به شهرت رسید. نویسنده‌ای که تمامی سبک‌ها و شیوه‌های ادبی را تجربه کرد و در نهایت به سبکی خاص دست یافت. حدود 20 مجموعه داستان و رمان مستقل دارد که برشمردن یک یک آثار گلشیری و نگاه به درون مایه و پیرنگ آنها به وقت فراوان نیاز دارد. ولی از آنجا که نویسنده کتاب‌های 16 احتجاب در ولایت هوا و بسیاری دیگر در آخرین سال‌های زندگی خود بیشتر به آلمان رفت و آمد داشت، این یادنامه را به این بخش از زندگی گلشیری اختصاص می‌دهیم. در سال 69 خورشیدی، هوشنگ گلشیری همراه با مهدی اخوان سالس، محمود دولت آبادی و محمد رضا شفیعی کتکنی به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان به برلین آمد و سپس در برنامه‌ای با نام شب شعر و سخن در دانشگاه پرپیشینه شهر کلن در برابر حدود 700 تن از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به خواندن بخشی از کتاب خود با نام در ولایت هوا پرداخت و در سفری دیگر باز در همین شهر کلن به سانسور و ممیزی کتاب، مشکلات نشر و به طور کلی صدها و موانعی که در ایران بر سر راه اهل قلمان وجود دارد سخنها گفت.
در ایران مسئله اهل قلم آزادی بیانه، و اگر آزادی بیان نباشه و بخوان مثلا یک جمله یه صفحه مسخ کنن هنر میمیره. وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه، و مرتبا بدتر شده در این سالهای اخیر. وضعیت بسیار دشواری داریم، به خصوص که مدام این بساط بررس ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن، بعد هی ما باید بریم آموزششون بدیم، هی بهشون بگیم و داستان چیه. واقعا میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوندم. اصل مسئله برای من روابط فرهنگی است و امیدواریم که این رابطه فرهنگی تداوم پیدا کنه، ما هم بتونیم از نویسندگان درخشان آلمانی در اونجا دعوت کنیم بشینیم کاراشونو بخونیم و از این بدوستان فرهنگی که تداوم رابطه عمیق ملت هاست ادامه پیدا کنیم.
زنده‌یاد هوشنگ گلشیری در اواخر زندگی خود چند سباهی هم به دعوت بنیاد فرهنگی هاینریش برل در شهر دورن آلمان به سر برد و کمتر از یک سال پیش از مرگ جایزه معروف اریش ماریا رمارک برزش 25 هزار مارک نصیبش شد. هوشنگ گلشیری در آخرین سفر خود به آلمان به دعوت دانشگاه شهر بن دست به داستان‌خوانی زد و سپس در پاسخ به پرسش ایرانی‌ها و آلمانی‌ها از نبود آزادی‌ها در ایران سخن گفت.
من یه نمونه براتون میگم. سر یه قضایه سالها پیش، من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی آدم نسبتاً معقولی بود، من سر جبهه‌خانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر کنیم خیلی آدم مهمی هستیم و اون اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن. بیشک ما از نظر فرهنگی مسلطیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اونجا میشنوید، میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. این نیمه به سرخط مهمترین خبرها و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها اختصاص دارد. نخست سرخط مهمترین خبرها از آزاده اسدی.
ممنونم الهه جان. میرحسین موسوی یکی از سران مخالفان دولت، اخلال در سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را مهندسی شده خواند. مخالفان و هواداران دولت به قطع سخنرانی حسن خمینی واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری روسیه رفتار ایران را غیر مسئولانه خواند. وزیر علوم از راهکارهای کاهش دانشجویان دانشگاه‌های تهران تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید خبر داد. مقام‌های کردستان عراق می‌گویند نیروهای نظامی ایران در تعقیب گروه پژاک وارد خاک عراق شدند. معاون آموزشی وزارت علوم می‌گوید دانشگاه‌ها می‌توانند برخی رشته‌ها را حذف کنند. وزیر خارجه اسپانیا از طرح اتحادیه اروپا برای رفع حصر نوار غزه خبر داد و آلمان و روسیه پیشنهاد تشکیل کمیته امنیتی جدیدی را بررسی می‌کنند.
با سپاس از آزاده اسدی و نوبت می‌رسد به باز پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها. قسمت اول اون رو در مجله شامگاهی شنیدید. با پوزش پخش اول اون رو در مجله شامگاهی شنیدید روز شنبه و اکنون نوبت میرسه به باز پخش اون. کاریست از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سربازان اسرائیلی در ادامه جلوگیری از اقدام امدادگران خواهان لغو محاصره غزه روز شنبه شناور ایرلندی ریچل کوری را در آبهای بین‌المللی در 30 کیلومتری ساحل اسرائیل متوقف و به سوی بندری اسرائیلی هدایت کردند. شناوری حامل از جمله خانم میریت کوریگان مک‌گوایر برنده جایزه نوبل صلح و صدها تن کالا شامل صندلی‌های چرخدار، دارو و سیمان بدون مقاومت و بدون بروز خشونت. اما اقدام قبلی سربازان اسرائیلی در روز دوشنبه برای متوقف کردن کاروان شناورهای خواهان لغو محاصره غزه با خشونت و خونریزی همراه بود و در نتیجه آن 9 امدادگر که جوانترین آنها یک شهروند 19 ساله ترکی آمریکایی بود کشته شدند. اسرائیل با پخش بخشی از ویدیوی حادثه میگوید در واکنش به حمله مسافران شناور ترکی ماوی مرمره با میله به هنگام فرود سربازان اسرائیلی از هلیکوپتر بر روی عرشه شناور اقدام کرده است. اما از برخی مسافران نقل شده که این همه ماجرا نیست. اسرائیل میگوید در شناورها از جمله ابزار تیز، چاقو و تیرکمان سنگی هم بوده و میافزاید هیئتی را مأمور بررسی حادثه میکند. منتقدان دولت اسرائیل را به پخش گزینشی ویدئو اقدام غیرقانونی با ورود به شناور مرمره در آبهای بین‌المللی و جنایت جنگی متهم می‌کنند و می‌گویند تنها نظر یک هیئت مستقل می‌تواند صائب باشد. از سوی دیگر اقدام اسرائیل با واکنش‌های بین‌المللی متفاوتی روبرو شده است. سازمان ملل اقداماتی را که به بروز خشونت منجر شده محکوم کرد بدون متهم کردن یکی از دو طرف. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی حادثه شد. آمریکا ضمن ابراز تأسف و گفتن تسلیت به بازماندگان کشته شدگان از تشکیل هیئتی با همکاری اسرائیلی ها سخن به میان آورد. اسرائیل در پی انتخاباتی که حماس را در مناطق فلسطینی به قدرت رساند، محاصره غزه را آغاز کرد. اسرائیل، اتحادیه اروپا و آمریکا حماس را تشکلی تروریست می‌دانند. اکنون رجب طیب اردوغان نخست وزیر کشوری دارای اکثریت مسلمان که اولین کشور از این نوع بود که اسرائیل را به رسمیت شناخته بود، با تهدید اسرائیل به تجدید نظر در مناسبات میان دو کشور می‌گوید حماس تروریست نیست و برای حقوق ملی فلسطینیان مبارزه می‌کند. برخی تحلیلگران میگویند رویدادهای چند روز اخیر موجب شده است قدرت چانه‌زنی فلسطینی‌ها در روند صلح افزایش یابد. به گفته همین تحلیلگران تا زمانی که آمریکا برای لغو محاصره غزه بر اسرائیل فشار نیاورد، محاصره پایان نخواهد یافت. همین تحلیلگران میگویند دولت آمریکا پیشاپیش انتخابات آبان ماه سنا با محظوراتی در زمینه جذب آرای یهودیان آمریکایی روبروست و از سوی دیگر نمیتواند روند صلح خاورمیانه را به بهای طرح خواست لغو محاصره غزه به خطر بیاندازد. از سوی دیگر امدادگران بین‌المللی مستقر در قبرس که نام آزادی غزه را برای تلاش‌های خود برگزیدند میگویند اقدام اسرائیل ادامه سفر شناورهای آنها را به سوی غزه متوقف نخواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مقصر دانستند. در میان فعالان سیاسی ایرانی مخالف یا منتقد حکومت سایه روشنهایی در مورد نحوه محکوم کردن اقدام اسرائیل بروز کرد و در گوشه و کنار برخی دیگر پرسیدند که داخل شدن منتقدان ایرانی در این بحث چه سودی برای ایرانیان دارد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه مناظره‌ای است درباره خبرسازترین رویداد هفته گذشته در جهان. با شرکت منصور فرهنگ، یکی از 175 امضا کننده اعتراض فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی به اقدام اخیر اسرائیل، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا و سفیر سابق ایران در سازمان ملل بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357 و مناشه امیر، سردبیر وبسایت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس و کارشناس امور خاورمیانه، با این توضیح که آقای امیر یادآور شده است که در این مناظره نظر شخصی خود را بیان می‌کند و آنچه می‌گوید لزوماً بازتاب دهنده نظر نهادی که در آن شاغل است نیست. آقای فرهنگ، با شما شروع میکنیم. روز شنبه سربازان اسرائیلی بدون درگیری و مقاومت وارد شناور ایرلندی ریچل کوری شدند. آیا اقدام قبلی نیروهای اسرائیلی در روز دوشنبه در شناور ترکیه ماوی مرمره مؤثر بوده و باعث شده مسافران یا امدادرسانانی که میکوشن محاصره غزه رو بشکنن در شیوه برخورد و واکنش به سربازان اسرائیلی تجدید نظر کنن یا نه؟
تردیدی نیست که تبلیغات وسیعی که در دنیا راجع به کشته شدن 9 نفر سرنشین کشتی مرمره ایجاد شد روی رفتار دولت اسرائیل تأثیر داره، برای اینکه این تبلیغات منفی به هیچ وجه نمیتونه جلوی برنامه‌های خاص اونها رو بگیره. ولی واقعیت امر اینه که این نوع تصادفات ضایعات واقعیات کلی‌تری است که اون واقعیات متأسفانه به دلیل دولت دستراسی کنونی اسرائیل به بن‌بستی رسیده که برای خروج از اون در حال حاضر امیدی نیست. به این شکل اسرائیل به عنوان یک کشور آپارتاید در اومده که اکثریت بزرگ اعراب و روز به روز مردم دنیا دارن به این واقعیت پی میبرن. ابتدایی ترین حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته نمیشه. نوار غزه به صورت بزرگترین زندان دنیا در اومده و شهرکسازی در منطقه باختری رودخونه اردن نزدیک به 550 هزار ساکنین اسرائیلی رسیده که من خودم در اون منطقه بودم و دیدن اون شاهراها و وضعیتی نیست که قابل تغییر باشه. بنابراین مردم فلسطین به ذلت و ضعف و یأس و ناامیدی رسیدن که این نوع برخورد با دولت اسرائیل اجتناب ناپذیره و تا زمانی هم که آپارتاید ادامه داره و اسرائیل حاضر به پذیرش حقوق بلدی فلسطینیان نیست، این درگیری ها اجتناب ناپذیره. در چارچوب این درگیری ها افراد و عناصری هستند که از ابزار خشونت آمیز استفاده میکنن که در تمام نهضت های دنیا در شرایط مشابه بوده، تأکید رو روی اون عناصر خاص گذاشتند و عملکرد اون عناصر رو دلیل این نوع درگیری ها و خشونت ها نشون دادن، فرار از واقعیت.
آقای امیر، میدونم که شما میخواین به گفته های آقای فرهنگ پاسخ بدین، ولی در کنار اون گفته ها منتقدان اسرائیل میگن که در ویدیویی که اسرائیل در اختیار رسانه ها گذاشته بود فقط قسمتی نشون داده شده که مسافران ماوی مرمره با میله به سربازان اسرائیل حمله کردند و یکی از اونها رو هم به پایین پرت کردند، اما قبل و بعد ماجرا نشون داده نمیشه و بعضیشون هم میگن که شلیک شده بوده به سمت شناور. لطف کنید که در این موارد هم اظهار نظر کنید.
بله، ببینید، در دو دقیقه نمیشه به همه این سوال ها جواب داد. روی یک نکته میخواهم تاکید بگذارم و اون به کار بردن واژه آپارتاید هست. این ظالمانه ترین واژه است که میشه در مورد کشور اسرائیل بیان کرد. در اسرائیل 1,400,000 نفر عرب وجود دارند از میان جمعیت 7,500,000 نفر که اینها شهروندان متساوی الحقوق اسرائیل هستند. در پارلمان 120 نفری اسرائیل 13 تا نماینده دارند. وضع اقتصادی شون خیلی خوبه، رادیو دارن، تلویزیون دارن، نشریات دارن، فعالیت آزاد دارن، احزاب دارن و هیچ فرقی بین اونها و من اسرائیلی وجود نداره. بنابراین به کار بردن واژه آپارتاید واقعا ظالمانه است در مورد اسرائیل. بیشترین تساوی حقوق نسبت به یک اقلیت قومی در میان کشورهای خاورمیانه در اسرائیل و نه جای دیگر. در مورد فلسطینیان، فلسطینی‌ها خودشون رو با اسرائیل در حال جنگ میدونن، هنوز صلح نکردن، به تعرض به اسرائیل ادامه میدن و اسرائیل تلاش میکنه که با اونها به صلح برسه. دولت نتانیاهو گذشت کرد و از آقای محمود عباس درخواست کرد، گفت که بیایید بشینیم با هم مذاکره بکنیم. حتی حاضر شد به صورت غیر مستقیم مذاکره در مراحل نخست باشه. اسرائیلی ها به صلح نیاز دارند، همان گونه که فلسطینی ها به صلح نیاز دارند. اینکه غزه بزرگترین زندان دنیاست، این وضع رو حکومت حماس به وجود آورد که گفت ما میخواهیم اسرائیل رو نابود بکنیم. در مرامنامه حماس در بند هفتم نوشته شده است که مقام اعلی نخواهد آمد مگر روزی که شما همه جهودان را بکشید و جهودان پشت سنگ‌ها و درختان پنهان شوند و درختان و سنگ‌ها فریاد برآورند که جهودی پشت سر من پنهان شده است که بیایید او را بکشید. حماس میخواد اسرائیل را نابود بکنه. حماس با اسرائیل در حال جنگه. بنابراین طبیعیه که اسرائیل از خودش دفاع بکنه.
آقای فرهنگ، اجازه بدین که حالا که پرداخته شد به یه سری مسائل تاریخی، به موضوع روز هم پرداخته بشه و اون این که حالا این نوع درگیری رو که میزانش کاهش پیدا کرده و اختلاف نظر بر سر نوع پایان دادن به محاصره غزه رو چجوری میشه به یه نتیجه رسوند که شاهد اینجور درگیری ها کمتر باشیم.
ببینید، اون چیزی که به اسم روند صلح وجود داره هدفش صلح نیست. بهترین کسی که روند صلح رو با واقعیت تشبیه کرد آقای اریه شران بود قبل از اینکه سکته بکنه. گفت من روند صلح رو انقدر دوست دارم که میخوام تا 1,000 سال ادامه پیدا بکنه. تبلیغات و ادعاهای دولت اسرائیل شباهت بسیار زیادی به تبلیغات و ادعاهای جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل دشمن همدیگر، نابودی همدیگر میخوان، ولی سخت به همدیگه نیاز دارن. سخنانی که دوستمون توضیح دادن راجع به برابری اعراب و منابع سلجوی خود اسرائیلی رو بخونیم، در همین دو سه ماه گذشته یه شخصی مثل نوم چامسکی اجازه ورود به اسرائیل نداشت، یه شخصیتی مثل ریچارد فاک از اسرائیل خلاص شد، شخصیتای مثل دیوید گروسمن، ایموس آز، یوری آوینری، یا شخصیتی مثل ریچارد گولدستون که ریپورت داده. اینا تمام یهودی هن. اینها رو متهم کردن به اینکه ضد یهود هستن بسیار بسیار کودکانه به غلطه. اینقدر واقعیات در رابطه با آپارتاید اسرائیل در دنیا وسیع شده که حتی پرزیدنت کارتر در تیتر کتابی که راجع به اونجا نوشت اسم آپارتاید رو استفاده کرده. تا زمانی که این آپارتاید ادامه داره بله میشه خشونت رو مهار کرد. فلسطینی ها مردم شکست خورده ضعیف و فقیری هستند. هدف اسرائیل اشاعه فقر و ذلت و بیکاری در نوار غزه است. تا زمانی که این ادامه داره خشونت هم اجتناب ناپذیره. حالا این خشونت به دلیل تبلیغات بین المللی میتونه کم و زیاد بشه.
آقای مناشه امیر در مورد این
آقای کاتوزیان در این مورد فقط به یک نکته میخوام اشاره بکنم، چون واقعا آقای فرهنگ مطالب بسیاری رو عنوان میکنن که هر یک پاسخگویی به آن زمان طولانی میخواد، و اون در مورد اسامی است که ایشون گفتن. نوام خومسکی که اون رو نوام چامسکی میخونن ولی اسم واقعیش نوام خومسکی هست، ایشون رو نگذاشتن وارد بشه. ایشون میخواست بره دانشگاه بیرزیت علیه اسرائیل برای فلسطینی ها سخنرانی بکنه. اگر آقای نوام خومسکی میخواست وارد اسرائیل بشه و بارها آمده اسرائیل و در دانشگاه های اسرائیل سخنرانی کرده و ایشون بسیار ضد اسرائیلی است، بهش احترام گذاشتن و حرفش رو شنیدن و دانشگاه های اسرائیل ازشون دعوت کردن. اسامی مثل آقای داوید گروسمن، آقای آموس اوز و دیگران که آقای فرهنگ فرمودن، هیچ کس نگفته که اینها ضد یهودن. اینها از دولت های اسرائیل انتقاد میکنن، اینها افراد صلح طلبی هستن، اینها بسیار مورد احترام ملت اسرائیل هستند. مرتبا در رادیوها و تلویزیون های اسرائیل و سخنرانی ها ظاهر میشن و بیانات خودشون رو میگویند و هیچ مزاحمتی براشون نیست. محبوبن، مردم دوستشون دارن و به حرفاشون گوش میکنن. در مورد آقای کارتر که گفته شد که ایشون هم تصدیق میکنه که اسرائیل آپارتاید داره، اولا کارتر اون پسته فروشی است که ایران رو به باد داد، مسئول سقوط رژیم در ایران و بروی کار آمدن حکومت سرکوبگر امروز در ایران فردی به اسم کارتر که از روابط بین المللی هیچ چیز نمیدانست و هنوز هم نمیدونه. آقای کارتر وقتی ازش پرسیدن که چرا نام کتاب خودتون رو گذاشتید اسرائیل آپارتاید علامت سوال، گفت من این اسم رو انتخاب کردم که کتابم جذاب باشه و بیشتر فروش بره. در مورد فقر در غزه، بله من دلم به درد میاد که مردم غزه مردمی گرسنه، فقیر، بیمار و رنجور هستند. ولی کی این رو به وجود آورد؟ حکومت حماس از روزی که در غزه مسلط شد با یک کودتای نظامی گفت ما به عملیات جنگی علیه اسرائیل ادامه میدیم. همین امروز که با شما صحبت میکنم اینا باز حمله موشکی کردن به اسرائیل. در ظرف چند سال اینها 12,000 موشک به طرف اسرائیل پرتاب کردن.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای
امیر. اونها خودشون رو با اسرائیل در حال جنگ.
خیلی ممنون. ولی اگر اجازه بدین حالا بپردازیم به این مسئله‌ای که الان هست، به خاطر اینکه قضایای تاریخی رو که اگه قرار بود که بشه حل کرد که تا حالا تو روند صلح حل شده بود، ولی شاید اگر ما نور رو بندازیم به روی همین کوششی که داره میشه برای لغو محاصره غزه، بیشتر بتونیم که به نتیجه برسیم توی یه دونه مناظره در حد 22 دقیقه. حالا می‌خواستم از شما بپرسم آقای فرهنگ، کسانی که می‌خوان که محاصره رو بشکونن با چه شیوه هایی ممکنه که این کار رو بتونن بکنن، در صورت که به هر حال اسرائیل به این نوع روش خودش که اونا رو یا منحرف بکنه کشتیهاشون رو به جای دیگه یا اینکه کالاهاشون رو ببینه که بعد ببینه که چیکار بکنه باهاشون، چه قسمتش رو بفرسته، رفتار خواهد کرد؟
ببینید، این نهضت آزادی غزه راهی است برای مبارزه با آپارتاید اسرائیل، نجات پرستی و ظلمی که هر روز به مردم فلسطین میشه. مردم فلسطین و بسیاری از مبارزین سلطجو، از جمله مبارزین سلطجوی خود اسرائیلی مثل آقای یوری ابنری و دیوید گروسمن و ایموس آز و بسیاری دیگه، شخصیت هایی که علارغم دولت اسرائیل از حقوق فلسطینیان دفاع میکنه، اینها میدونن روند صلح و تبلیغات فریبکارانه و دروغ های روزانه دولت اسرائیل که وزیر خارجش یک نژاد پرستی است که فلسطینی ها رو به سرطان و پشه تشبیه کرده، کسی است که عملا و به طور باز گفته میخواد فلسطینی ها رو از تمامی خاک خاک اسرائیل اخراج بکنه. این حرفایی است که وزیر خارجه اسرائیل زده و در تمام منابع هم دیده میشه. در این شرایط این کشتی‌ها راه مبارزه است. اینها مسئله این نیست که اونجا باز بشه یا نشه. همه میدونن که آپارتاید اسرائیل هرگز اجازه نمیده که مردم غزه آزاد باشن، که فلسطینیانی که در جرانه باختری زندگی میکنن حتی اجازه رفت و آمد با همدیگه داشته باشن در بسیاری از مناطق. در حال حاضر 600 تیرک راهبند در کرانه غربی رودخانه اردن وجود داره که مردم وقتی از یک ده یا محل به محل دیگه میخوان برن از این تیرک‌های راهبند باید رد بشن و ذلت و ناراحتی که این مردم روزانه تحمل میکنن در تاریخ کم نظیره. در چنین شرایطی اینکه منتظر بودن که دولت اسرائیل راه حلی برای این مسئله پیدا کنه دیگه به بنبست رسیده.
ممنونم آقای فرهنگ.
بله، این نهضت آزادی غزه راه جدید مبارزه غیر دولتی و مردمی با آپارتاید اسرائیل.
آقای منشه امیر، ریچل کوری که الان اسمش بر روی همین شناوریه که روز شنبه متوقف شد، دانشجوی آمریکایی بود که چند سال پیش هنگام مقاومت در برابر تخریب خانه‌های مسکونی فلسطینیان در غزه بولدوزر ارتش اسرائیل زیرش گرفت و حالا نامش روی اون شناوره. این موضوع رو منتقدان میپرسن که اسرائیل تحمل نافرمانی مدنی رو داره یا اینکه از دست داده.
در مورد نام ریچل کوری، اسم واقعی کشتی لیندا هست. ریچل کوری خانم تلاشگری بود انگلیسی که چند سال پیش آمد و شروع کرد به ایستادن در برابر یک تراکتور نظامی اسرائیل که جلوگیری بکنه از خراب کردن یه جای. راننده تراکتور او رو ندیده بود و اشتباهاً او رو زیر گرفت و کشته شد و آمدن و نام این کشتی لیندا رو تبدیل کردن به ریچل کوری. من میخواهم که از روزنامه گاردین که 57 مقاله در دفاع از ریچل کوری نوشته بپرسم که آیا اطلاع دارن که یک دختر دیگر انگلیسی به نام ریچل تالر، یک دختر 16 ساله گردشگر، موقعی که چند سال پیش در اورشلیم مشغول خوردن پیتزا بود در اثر انفجار بمب تروریست های فلسطینی که آقای فرهنگ میفرمایند که این گونه مبارزه ها مشروعه، کشته شد. یک دختر انگلیسی کشته شد. تمام روزنامه های بریتانیا و دنیا این واقعیت رو نادیده گرفتن، یعنی آمدن و گذاشتن نام یک تلاشگر سیاسی به روی یک کشتی یک هدف تبلیغاتی است و با کمک رسانی و امداد و آزادی نوار غزه تفاوت بسیار دارد. اسرائیل از غزه خارج شد و اونجا رو گذاشت به دست فلسطینیان. این حکومت حماسه که مردم غزه رو به اسارت گرفته و باعث بدبختی اونها شده و باعث محاصره دریایی و محاصره زمینی شده، محاصره‌ای که دولت مصر هم در اون حضور و شرکت فعال داره و محاصره‌ای است که تا امروز دنیا هم اون رو پذیرفته بود و اون رو قبول کرده بود. تنها هدف اسرائیل از این محاصره این است که جنگ افزار نرسه، موشک‌های حکومت اسلامی ایران به غزه نرسه، ولی آذوقه و دارو و تمام مایحتاج اولیه آزاد در اختیار اونهاست و هیچ محدودیتی اسرائیل از این نظر قائل نشده و هر امدادی که رسیده کامیون‌های اسرائیلی به غزه اینها رو منتقل کردن. در ظرف یک هفته به طور متوسط 850 کامیون بزرگ اسرائیلی کالا حمل می‌کنند برای مصرف اهالی غزه.
ممنون آقای امیر. آقای فرهنگ، میگن که علارغم این محاصره‌ای که وجود داره هم دارو میرسه هم مایحتاج دیگه، بنابراین مشکل کسایی که میخوان که محاصره غزه رو بشکنن چی هست؟ به خصوص که اسرائیل میگه که اگر بذارن کالاهایی که برده میشه تفتیش بشه بعد مشخص بشه که سلاح توش نیست به دست فلسطینیان میرسه.
اصلا این اسرائیل چنین حقی رو نداره، فقط یک سیستم آپارتایدی که فقط و فقط برای زور و اجحاف مشروعیت قائله. اولا اجازه بدین من بگم که ریچل کوری انگلیسی نبود و آمریکایی بود، دختری بود که در نیوجرسی زندگی میکرد و در سال 2003 میلادی به طور قصد به وسیله یک بولدوزر اسرائیلی زیر گرفته شد و برخلاف اون چیزی که آقای امیر گفتن که بولدوزر میخواست یه جایی رو خراب بکنه، میخواست خونه های فلسطینیان رو خراب بکنه. یعنی واقعی که به طور روزانه در اسرائیل حتی در مناطق داخل اسرائیل، برای اینکه این سیستم آپارتاید روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و دیر یا زود به داخل خود اسرائیل هم خواهد رسید. بنابراین ریچل کوری به هیچ وجه انگلیسی نبود و پدر مادر او که آمریکایی هستند و برای صلح فعالیت میکنند و سیستم آپارتاید اسرائیل به مردم آمریکا دارن معرفی میکنن، اونها هم در این مبارزه شرکت دارن. سیستم آپارتاید اسرائیل مثل همه سیستم های استبدادی و تجاوزگر و توسعه طلب بدون چون و چرا، بر چه مبنایی هر یهودی از هر کجای دنیا میاد میتونه بره در کرانه باختری رودخانه اردن خونه بسازه، بهره مدپول با بهره مجانی بگیره، زمین مجانی بگیره و بعد مردمی که قرنها و قرنها در اونجا زندگی کردن به این دلیل که یهودی نیستن باید از اونجا اخراج بشن و یا در فقر و ذلت زندگی بکنن. اگر ما اسم این رو آپارتاید نذاریم و خیلی باعث تاسف به پرزیدنت کارتر میگن یک پست فروش، این خود عبارت رو استفاده کردم پست فروش. مگه پست فروش چه اشکالی داره که یک کسی پست فروش باشه؟ مردم آمریکا رأی دادن به او رئیس جمهور شد و امروز هم او برنده جایزه صلح، یکی از موفق ترین و مؤثرین افراد کمک های انسانی رساندن به مردم محروم دنیاست و دقیقاً مدافعین سیستم آپارتاید اسرائیل آقای کارتر بهش میگن پست فروش. این کارتر نبود که در ایران انقلاب درست کرد، اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بودند که علیه استبداد شاه که با اسرائیل رابطه تنگاتنگ داشت مبارزه. اگر انقلاب ایران منحرف شد و امروز یک سیستم فاشیسم مذهبی شبیه آپارتاید اسرائیل در ایران درست شده، این مبارزه جدیدتری میخواد که مردم در حال برانداختن او هستند، ولی به کارتر پرخاشگری کردن و ملیت ریچل کری رو و طرز کشته شدن او رو در اینجا سفسطه کردن نمونه هایی از تبلیغات اسرائیلی ها در دنیا است.
آقای امیر ببینید، برنده صلح نوبل مک‌گوایر که توی همین شناور ریچل کوری بود، شما میگین اسمش لینداست، این آمده گفته که توی همین بار همین شناور سیمان بوده و سیمان یکی از مواردیه که اسرائیلی ها ورودشو به غزه ممنوع کردن. در مورد موارد دیگه هم که گفتید، خب ترکیه که اولین کشور دارای اکثریت مسلمان بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود و با این میزان از مبادلات بازرگانی و گردش و ارتباطات نظامی و اینا الان داره در برابر اسرائیل موضع میگیره، حتی میگه که حماس تروریست نیست و مقاومت ملی این کاریه که میکنه. آیا با این کار فلسطینیا در روند مذاکره صلح دست بالا رو به دست نیاوردن؟ اینم سوال آخریه که میکنم که میز گردو ببند.
بله، من بیشتر مایل بودم که به سخنان آقای فرهنگ پاسخ بگویم که واژه آپارتاید رو ایشون بسیار دوست دارن. من پوزش می طلبم ایشون در مورد ریچل کوری درست گفتن، آمریکاییه و نه انگلیسی، و عرض کردن که بولدوزر وقتی مشغول خراب کردن بود مسلم بود برای من که خراب کردن یک جایی. ولی در مورد آقای کارتر، من وقتی میگم پست فروش قصد توهین به ایشون ندارم، با اینکه من به کار بردن واژه آپارتاید از جانب آقای کارتر رو یک نوع توهین به اسرائیل میدونم. منظور من از پست فروش فردی است که از روابط بین المللی و اوضاع بین المللی بی اطلاع و نادانی های بین المللی او بود که این فاجعه رو به وجود آورد. در مورد سیمان آقای کاتوزیان، ببینید، عرض کردم که دارو، آذوقه و تمام وسایل آزاد ورودش به غزه سه چیز ممنوعه. یکی سیمانه که باهاش نتونن سنگر و مصارف نظامی داشته باشن، یکیش تیراهنه که باهاش موشک و راکت درست نکنن، و یکی کود شیمیایی، چون با کود شیمیایی میشه مواد منفجره تولید کرد.
پس با چی خونه بسازن؟
بله؟
میگم پس با چی خونه بسازن اگه سیمان و تیراهن نباشه؟
مواردی بود که اسرائیل اجازه داد یه مقداری سیمان وارد غزه بشه و اونها رو حماس مسلط شد، در اختیار گرفت و برای کاربرد نظامیش، و از اون هنگام اسرائیل گفت که ما دیگه سیمان نمیذاریم وارد بشه، ولی زیر نظر اون را و سازمان ملل مقداری سیمان وارد میشه. در مورد ترکیه، ببینید، ترکیه تا به حال دوست و همپیمان اسرائیل بوده، منتها فردی در نخست وزیری ترکیه هست که چون در اتحادیه اروپا راش ندادن و چون داعیه رهبری جهان اسلام رو داره، آمده و سیاست‌های ضد اسرائیلی در پیش گرفته و درست مثل احمدی نژاد و حکومت اسلامی ایران که با ابراز دشمنی به اسرائیل می‌خواهند که سیاست‌های خودشون رو پیش ببرند، آقای اردوغان هم می‌خواهد برای همین از سوار بشه و از طریق حمایت از گروه تروریستی حماس و از طریق ایجاد تحریک و آشوب و فرستادن این کشتی‌ها و سخنرانی‌های بسیار شدید و لحن علیه اسرائیل می‌خواهد که خودش رو رهبر شایسته جهان اسلام بدونه.
بسیار خب، اگه اجازه بدین پس تموم بکنیم، حالا در فرصت‌های بعدی مسائل رو میتونیم پی بگیریم. آقای فرهنگ موافقی؟
خواهش میکنم. متشکرم.
آقای امیر موافقی؟
تشکر میکنم و درود میفرستم به آقای فرهنگ.
با سپاس از شما و سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با این یادآوری که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 1 بامداد 35 ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. بعد تلفن های تماس ما 20420-2211-24 113 و 201-202-82-87-220. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشد. خدا نگهدار یکایک شما، پویا و پایدار و پیروز باشید.